أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد سيما بقية الله في الأرضين جل الله تعالى فرجه الشريف لعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب ما 6 تا دلیل بحث کردیم تا الان، 5 تا دلیل بود. من دیدم یکی از دلایل 2 تا عبارت داشت، ما رو جدا کردیم و 2 تا دلیل شد. به هر حال تا حال 6 تا دلیل مطرح کردیم، البته هنوز 2 برابر این ادله شاید مونده. دلیل هفتم از اشاعره است. همون 2-3 تا دلیل اول از فلاسفه بود، بقیهش دیگه اشاعره بیشتر بحث کردن، دلیل آوردن. اینه که ببینم شبیه همون 2 تا دلیل قبلیه، مبانیش یکیه. فخر رازی میگه که اگر خدا فاعلیت، خدا دارای غرض باشه، این غرض یا واجب الوجوده یا ممکن الوجود. اگه واجب الوجود باشه، فاعل رو برای انجام فعل مجبور میکنه، چون غرض و غرض واجب الوجوده و واجب الوجود مجبور میکنه خدا رو به فاعلیت، و در نتیجه خدا فاعل مجبور میشه، که خب این درست نیست. اگر ممکن الوجود باشه، در واقع فعل خدا نیازمند به اون غرض، اون غرض هم باز ممکن وجوده، هر ممکن وجودی نیازمند به علت دیگه، علت غایی، اونم نیازمند به یه علت غایی دیگه است و تسلسل میشه. بنابراین فرض غرضمندی افعال الهی به محال منجر میشه. محال بودن یا مجبور بودن خداست یا تسلسله، که هر دو اشکال داره. عبارتش اینه: ان فاعلیته لو کانت معللتا به علت، رحم الله، ان فاعلیته لو کانت معللتا به علت لکانت تلک العله اما ان تکون واجبه او ممکنه، فان کانت واجبه لازم من وجوبها، لازمت من وجوبها وجوب کونهی فاعلن، چون اون غرض علت غایی فعله، اونم واجب الوجوده و به اصطلاح چیز میکنه. لازمت من وجوبها وجوب کونهی فاعلن، نمیتونه فعل انجام نده. و این ایزن یکون موجبن به ذات، لا فاعلن به اختیار، خدا موجب میشه نه مختار. و این کانت ممکنتن کانت تلکل الف فعلا لله تعالی، ایزن اون علت خودش فعلی میشه، چون ممکن وجود، هر ممکن وجودی هم فعل خداست دیگه. ایزن فتفتقر فاعلیته لتلک العله الى علت اخرى و لازم التسلسل و هو محال. خب
اول
اگر
حالت اول باشه،
آره آره اونو دیگه نگفته ایشون، آره اینو نگفت. بله بله اونم یه اشکال، اگه واجب الوجود باشه اونم یه اشکالیه که حالا اونو دیگه نگفت. خب این دلیل هم ناشی از همون مبانی اشتباهی که تو اون دو تا دلیل قبلی بود، و به قول بعضی دوستان فکر کرده فخر رازی که علت غایی چیز قلمبه‌ای در خارج، که حالا ما این ممکنه یا واجبه. خب ما گفتیم دیگه، اولا که اون به اصطلاح غرض علت نیست، علت فعل نیست، بلکه غرض اون چیزی که فاعل اون رو لحاظ میکنه. بنابراین اون غرض مطلقاً خدا رو وادار نمیکنه و ایجاب نمیکنه مطلقاً. غرض به معنای علت فلسفی نیست. ثانیاً حسن غرض هم گفتیم ذاتیه و نیازی به اصطلاح غرض دیگه نداره. ثالثاً گفتیم غرض یک شیء خارجی نیست که سوال بشه واجبه یا ممکنه، علتش چیه، حادث واجب الوجوده، ممکن الوجوده، حادث قدیمه. غرض توضیح دادیم، گفتیم غرض اون چیزیه که فاعل اون رو لحاظ میکنه. حالا علم به اون علم به اون غرض رو معمولا فلاسفه میگن غرض. اون علمه البته غرض نیست، اون علمه خدا ازلا داشته اون علم رو. لحاظ اون علم به عنوان این که فعل رو میخواد انجام بده به خاطر اون غرضه، این لحاظ هم خودش هم بازی فعلی خدا انجام داده و دیگه اون خودش هم حسنش ذاتیه و لازم نیست که چه از نظر تکوینی چه از نظر ارزشی لازم نیست غرض دیگه ای داشته باشه. یعنی غرض اگه اونجوری که فلاسفه میگن اون علم به شیئه که خدا رو مجبور میکنه، ما میگیم نه غرض علم به شیئه نه خدا رو مجبور میکنه. علم از اول بوده ولی فعلا انجام نداده. غرض اونی که خدا لحاظش میکنه به عنوان وقتی یه فعلی رو میخواد انجام بده، این فعل رو به خاطر اون غرض انجام بده. میتونسته یک سال قبل، دو دقیقه بعد، قبل یک میلیارد سال قبل اونو لحاظ کنه و یه فعل رو به خاطر تحقق اون انجام بده. غرض الزام آور نیست. بله غرض باید باشه در فعل، اما غرض خدا رو مجبور نمیکنه و اساسا اصلا خدا میتونه فعل انجام نده، ولی اگر فعل انجام داد باید یه غرضی داشته باشه. ولی غرض یه شیء خارجی نیست که شما فرض کردید که اون شیء خارجی ممکنه یا واجبه یا نمیدونم. غرض به یه معنا بگیم اون علم خداست، ولی اونم واقعا غرض نیست. لحاظ اون علم وقتی میخواد فعلی را انجام بده، این غرضه. ببینید اینا در واقع فرض کردن که غرض مثلا مثل یه شیء مثل این میپرسن این واجب الوجوده یا ممکن الوجوده. مثلا اگه واجب الوجود باشه خدا رو مجبور میکنه، یا به قول ایشون دو تا واجب الوجود باید بگیم تحقق داره. اگه ممکن الوجوده، خب خود این ممکن الوجودم یک اصطلاح فعل خداست، فعلم شما میگید غرضی داره، بنابراین به اصطلاح اونم باید یه غرضی دیگه داشته باشه. ما میگیم مثلا یه همچی چیزی غرض، غرض اصلا وجود نداره. غرض لحاظ اون غرض، مثلا من آب میخورم برای رفع تشنگی، اصلا خدا رو بذاریم من آب میخورم برای رفع تشنگی، رفع تشنگی تازه بعد از آب خوردن تعقلم میشه در خارج یه چیزی میشه محقق میشه.
لحاظ
که معلومه که واجب نیست، خدا لحاظ میکنه. بعدش هم اون لحاظ کردن لحاظ دیگه ای نمیخواد، مثل اراده میشه که اراده بگیم یه اراده دیگه میاراده. فاعل مختار میتونه لحاظ بکنه میتونه لحاظ
نکنه.
خب همین منظورمون همینه، اونو قبلا توضیح دادیم دیگه، اونو اون بالا توضیح دادیم، من بعدا اضافه کردم اون توضیحات رو هم اضافه کردم که فلاسفه میگن غرض اون علم به اون هدفه که اون علم ضرورتاً شوق و اراده میاره. ما میگیم نه اصلا اینجوری نیست، درسته اون خدا علم داره به اون، اما این هنوز ممکن اصلا انجام نده فعل. وقتی میخواد فعل انجام بده اونو لحاظ میکنه، یعنی به خاطر تحقق اون انجام میده. بنابراین اون اولا علم به تنهایی نیست به این معنا که علم، درسته یعنی از مقوله علمه، ولی علم اون اول علم ذاتیه که خدا داره، بعد که میخواد فعلی رو اراده بکنه این تبدیل میشه به علم فعلی. خدا بی نهایت علم ذاتی داره، این حالا در جای خودش باید بحث میشه. از اون بی نهایت علم ذاتی بعضیاش میشه علم فعلی. علم فعلی هم معنای گستردهی داره، شامل مشیت میشه، قدر میشه، قضا میشه، اراده میشه، همین لحاظ توجه که خدا میخواد این فعل انجام بده، این فعل برای اینو میخواد انجام بده. اینا درسته هنوز شیء در خارج نیست از مقوله علمه، ولی علم فعلیه، علم مخلوقه. مثلا مشیت، خدا مشیت میکنه، مشیت چیه؟ علم یا فعله؟ هر دو. علم فعلیه، نه اون علمی که ما میگیم علم ذاتیه. نه چیزیه که باید جای خودش باید توجه، این مبانی رو باید داشتی. یعنی مبانی رواییه که آقایون چون این مبانی رو ندارن، هم فلاسفه هم اشعال امامیه رو میرسیم ببینیم آیا به این ظرایف دقت کردن یا نکردن، اینجا گیر میکنن. بله علم خدا همه به همه چی علم داره، به این عالم علم داره قبل از تحققش، به این که این عالم غایتی میتونه داشته باشه یا نتیجه میتونه داشته باشه به نام لذت بردن انسان. اینا هم علم داره، اصلا چیزی نیست، حتی به محالت هم خدا علم داره، به چیزایی که هیچ وقت اراده نمیکنه و هیچ وقت تحقق پیدا نمیکنه خدا علم داره. حالا میاد از اون علم وقتی میخواد فعلی رو انجام بده در خارج، یک مراحلی اتفاق میفته، یک اموری اتفاق میفته که اینا اتفاق میفته، یعنی حادثن، یعنی در مرحله فعلن، نه فعل به معنی این فعلایی که میبینیم، از صنف اراده، اراده، مشیت، قدر، قضا، همه اینا اینجوریه. اینجا الان خدا میخواد میگه عالمو بیافرینم، این عالمو بیافرینم هنوز نیافریده، علم یا فعله؟ یه چیزی بین این دوتاست، یعنی علم فعلیه، یعنی تقدیر مثلا یا مشیت یا اراده، حالا با اون تفاوتهایی که در جای خودش بیان شد. بعد میگه اینو بیافرینم، برای این هدف بیافرینم، یا رو برای اون هدف بیافرینم، یا برای این هدف بیافرینم. علم ذاتی هم داره به همه اینا، میگه نه، برای هدف الف بیافرینم. این تازه میشه غرض، یعنی اون علم به اون غایتی که خدا لحاظش میکنه برای اینکه این فعله رو برای اون انجام بده. حالا اینا رو باید در نظریه مختار توضیح بدیم که دیدگاه خودمونه. حالا ببینیم امامیه و معتزله، ببینیم به این جزئیات و ظرایف دقت کردن یا نه، یا همونجوری گفتن علم، اون وقت این اشکالات رو اینا کردن. یعنی بله، یعنی مشکل یه متکلمین معمولا حرفای حقی زدن، ولی چون تبیینی نکردن اومدن کلیشو گفتن، جا برای اشکال اشاعره و فلاسفه رو باز شده، و خودشون هم حتی بعضی وقتا عقب نشینی کردن، مثلا بحث اراده عقب نشینی کردن از یه زمانی به بعد، چون اون جزئیات تبیین نشده، جزئیات در روایات تبیین شده، دیگه تو این جزئیات اینا مراجعه نکردن، کلیاتشو گرفتن و خیلی بحث نکردن، این اشکالات رو آقایین کردن.
علم فعلی باشه یا بدون اونم میتونه،
ببینید سنت خدا اینه، ولی ببینید الان راجع به همین غرض، بله میشه، محال عقلی نیست، ولی خدا حکیمه، حکمت اقتضا میکنه که فعلی برای یه هدفی بیافرینه، میتونه بله محال نیست همینجوری یه فعلی بیافرینه بدون هدف، ولی اون دیگه
با هدف، ولی خب به این شکل نباشه که چون تو روایات مثلا داریم چند مرحله طی میکنه،
بله
اراده مثلا
میشه، نه بعضی بار مثلا داره مشیت توجه اول، اراده تثبیت اون، همون اینا هم زمانی نیستا، اینا زمان ممکنه زمان فاصله بشه بین اینا، ممکنه هم در یه آن اتفاق بیفته، در واقع در یه آن اتفاق بیفته، یعنی خدا اون توجه تثبیت شده رو انجام بده در یه آن، بله ممکنه. خب عرض به خدمت شما که دلیل هشتم، دلیل هفتم رو گفتیم،
دلیل ششم بود یا
عرض کردم من اون دلیلی که دوتا شق داشت، نه بعد یه عبارت دیگه آوردیم که اون بیشتر بحث حسن و قبح میگفت، حسنش این بیشتر بحث میگفت این علتی داره این علتی داره، تکوینی رو میگفت، ما اونو جدا کردیم مثلا که جواباش هم شفاف و جدا باشه، لذا این شده در اون شد هفتم، ششم بود این، اول هشتم، هفتم بود قبلا. خب عوض بودن غرض، باز اینجا فخر رازی و اشاعره میگن که اغراضی که ما داریم یا برای تحصیل لذت و سرور و دفع الم، یا مثلا لذت و سرور، یا برای کاری ما میکنیم برای اینکه به یه لذتی برسیم، یا کاری ما میکنیم برای اینکه یک مشکلی رو برطرف بکنیم. خب خدا میتونه این دوتا رو بدون واسطه انجام بده، لذا واسطه قرار دادن غرض برای انجام اینا در واقع عبثه، اغراض برای این دوتاست. یعنی شما یعنی ببینید شما یه فعلی انجام میدید که به لذت برسید، درست؟ یه فعلی انجام میدید که یک دردی رو رفع کنید. خب خدا میتونه مستقیما اون لذت رو ایجاد بکنه، چرا یه فعلی انجام بده برای لذت؟ ما نمیتونیم، ما عاجزیم، خدا که قدرت مطلقه، بعدش هم وقتی میتونه یه دفعه اینو ایجاد کنه یه چیز دیگه ای باشه که او فعل انجام بده برای اینکه به این غرض برسه، لغوه، عبثه، بیهوده است، برای چی این کارو بکنه؟ یعنی خود اون غرض بشه فعل، چرا یه فعلی انجام میده به خاطر اون غرض، یه واسطه، واسطه اضافی. خب عبارتشون اینجوریه. بله این بله 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 ان جمیع الاغراض یرجع حاصلها الی شیئین، تحصیل لذت و سرور. دوستان مجازی یه مقدار شارژش کمه، من نتونستم، حالا یه خورده بگذره عبارت ها رو میذارم براتون مقدار شارژ بشه این چیز. ان جمیع الاغراض یرجع حاصلها الی شیئین، تحصیل لذت و سرور و دفع الالم و الحزن، و الله تعالی قادر على تحصیل هذین المطلوبین ابتداء من غیر شیء من الوسائط، و کل من کان قادرا على تحصیل المطلوب ابتداء بدون الواسطه، ولم یسر تحصیل ذلک المطلوب به تلک الوسائط اسهل علیه من تحصیله ابتداء، کان التوسل الى تحصیل ذلک المطلوب به تلک الواسطه عبسا. یه وقت شما یه کاری رو با یه واسطه انجام میدید چون راحت تره، چون بالاخره نمیتونید مستقیم اون رو انجام بدید، مقدمات بچینید تا برسید به اونجا، مثلا یه نردبان بذارید تا برید اون بالا، ولی یه نفری که مستقیم میتونه بپره اون بالا، مثل این مثلا چیزایی تو فیلم‌ها نشون میدن، برای چی نردبان بذاره بره بالا، اون میپره دیگه. بله و ذالک علی الله تعالی محال، بر خدا محال این که بگیم این راحت تره اون چیز تره، بس واسطه لازم نیست و به اصطلاح عبس میشه، عبس هم بر خدا محاله. فثبت انه لا يمكن تعلیل افعاله و احکامه به شیء من العلل و الاغراض. تو تفسیر کبیر هم همینه میگه، انه لوکان فعلا معللا، لوکان فعله معللا به غرض، این لکان الغرض اما یکون عائدا الى الله تعالی. چرا اینجوری شد؟ آره اونجا، آره اونا بندای خدا حتی طبق مبنای ما داره صحبت میکنه دیگه، داره اشکال به ما میکنه طبق مبانی ما. حالا این عبارت هم بخونیم، انه لو کان فعله معللا به غرض لکان الغرض ما یکون عائدا الى الله تعالی او الى الله، والاول محال لعله منزه عن النفع و ضرر، و اذا بطل ذلك تعین ان الغرض لابد و ان يكون عائدا الى العباد، فلا غرض للعباد الا حصول اللذات و عدم حصول الالم. این شق اولا میگه که به خدا برگرده که اون میگه هیچی نگفته، اون که هیچی، به عباد، عبادم یا میخواد لذت بده یا درد برطرف کنه، و الله تعالی قادر على تحصیل ابتداء من غیر شیء من الوسائط، فعلی انجام بده برای غرض لازم نیست، خود اون غرض بشه فعل همون انجام بده مستقیما. و از کان کذالک استحال ان یفعل شیئا لعجل شیئن، اصلا کلا شیئا لعجل شیئن غلطه. هنوزم اونجا قرمزه، نه سبز شد. آره با اجازت من اینو بردارم، نه یه خورده شارژ داریم، ببینم اینجا چه اتفاقی افتاده. خب الان صدا دارید یا ندارید؟ بله آره دیگه باید باشه، این عبارتی هم که خوندم براتون دیگه میذارم از این بعد. صدا دوستان، نه آها اینجا قطع شده، آها آخه چیز شده، اصلا قطع شده. دوستان صدا دارن یا ندارن؟ قاعدتا باید دیگه صدا داشته باشید. این عبارت هم گذاشتم براتون. بله خب الحمدلله. تو محصلم اینو میگه، ایشون میگه که خب الحمدلله عرض به خدمت شما که میگه که کل غرض یفرز فهو من الممکنات فیکون تعالی قادر على ایجاد ابتداء فیکون توسط ذلک الفعل عبسا. خب اما اشکال هایی که ما میتونیم به این استدلال بکنیم، خب اشکال استدلال معلوم شد دیگه، استدلال این شد که شما میگید خدا فعل انجام میده به خاطر یه غرضی. خب خب این قرض که به خدا بر نمیگرده میگه، برای بندگان برمیگرده. اونی هم که به بندگان میگرده برمیگرده، یا یه لذتی میخواد به بندگان بده یا یک دردی رو میخواد از اونها دفع بکنه. خب خدا مستقیما این کارو بکنه، مستقیما اینا لذت بده، مستقیما درد و برتر. چرا یه فعلی انجام میده که به اونها لذت بده؟ خب یا ما میتونیم اشکالات زیادی رو مطرح بکنیم دست شما دارم. اشکال اول اینه که اولا این فرض که شما گفتید تمامی اغراض به این دو چیز باز میگردند، این درست نیست، چون خدا میتونه اغراض دیگری داشته باشه. عرض و خدمت شما، مثلا فاضل مقداد قبلا بله یکی از اغراض رو گفت اقتضای نظام موجود، عبارتش هم خوندیم دیگه نمیخونم دوباره. این اولا، اولا پس این انحصار که کردی درست نیست. ثانیا آره گفت مثلا اقتضا میکنه که مثلا برای این درست به چرخه اون دوره اون فلان یه کارهایی بکنه، مثلا لذت به ربطی هم به انسان نداره. اشکال دوم اینه که این که گفتید که خدا میتونه، نه بعضی جاها محاله. مثلا خب خدا اگه منو نیافرینه چجوری به من لذت میده؟ محاله اصلا. منی که
بود
گفتن که خدا مگه نمیخواد لذت بده به ما؟ شما میگه فعلی انجام میده به غرض لذت. خب خود اون لذت رو بده. میگیم خب خدا میخواد به من لذت بده ولی منو نیافریده، چجوریه؟ چجوری میشه این؟ من باید باشم که خدا به من لذت بده؟ پس بعضی جاها محاله، یعنی خدا باید منو بیافرینه به غرض لذت دادن، منو نیافریده چجوری به من لذت بده؟ مثلا محاله این. بنابراین بعضی از موارد اینجوری نیست. ابن میثم اینجوری میگه ان الغرض هو الغایه من الفعل و ایجاد الغایه من دون ما هو غایه له و هو شرط فیها محال. آخه باید یه چیزی باشه که به اون مثلا یه چیزی برسونه. تفتازانی خودش اشکالا میکنه و رد بعد تسلیم انحصار الغرض فی ما ذکر. این اشکال اول، یعنی تفتازانی هر دو اشکال اول و دومو گفته. به ان ایصال بعض لذات قد لا یمکن الا به خلق وسائط کل احساس و وجود ما یلتزبهی و نحو ذلک. بالاخره من باید باشم، احساسی داشته باشم تا بعد خدا عرض به خدمت شما به من چیز کنه. بله من عرض عبارت رو سخته دیگه تو برک هست خیلی سخت. بله میتونیم یه عبارت برای نه نمیشه خب اینم عبارت نخره تونست. خب اینم اشکال دوم. اشکال سوم، اگر فرض کنیم غرضی بدون وسایط ممکنه، اصلا فرض بکنیم که یه همچین موردی ممکنه، خب اما خدا این غرض رو به واسطه وسایط انجام میده، مثلا خدا خودش میتونه مستقیما جان انسانها رو بگیره، حالا به اسرائیل میگه بگیره، تازه خود اسرائیل هم این کار میکنه، اونم به عوامل و به سالا انصارش میگه، به چیزاش میگه، عمل و اکرش میگه. خب حالا اینجا اشکال داره، این ممکنه مصالحی باشه اینجا، حالا ما بدونیم یا ندونیم چه اشکال داره؟ به یه مصلحتی خدا یه کاریو مستقیم انجام نده، با واسطه انجام نده. این نظام جهان رو وسائط دیگه، نظام علیت دیگه رو وسائط، و خود اینا هم همشون مصلحت دارن. بنابراین چنین چیزی که توی فرض شما بود اینا اشکال داره. پس سه مطلب در استدلال شما بود اشکال داره. اشکال چهارم اینه که عرض به خدمت شما که بله حالا این اشکال چهارم رو به نظرم نیازی نیست بگیم، به نظرم اشکال داره نگیم بهتر. اشکال بعدی اینه که عرض به خدمت شما، در افعال الهی وجود غرض عبث نیست، بلکه اصلا فعل بدون غرض عبثه. یعنی خدا یه فعلی انجام میده، بالاخره هدفی باید از اون فعل داشته باشه، و اگر فعلی بدون هدف باشه این عبثه. بنابراین این اصلا حکیمانه است، اینکه شما میگید این نباید اینجوری باشه، اصلا این درست نیست و در واقع فعل. خب تا چهار تا اشکال شد. چهارمی ببینید، اون میگه که خب چه کاریه خدا یه فعلی انجام بده به یه غرضی، خود اون غرض انجام بده. میگیم خب پس اون غرضه میشه فعل، خود میشه فعل. میگیم خب خدا یه فعلی انجام ده، هدفش چی بود؟ بالاخره باید هر فعلی یه هدفی داشته باشه، غرضی داشته باشه. اگه نداشته باشه عقلا میشه عبث و قبیح. میگیم اینو انجام دادی برای چی؟ یه همین جوری. فعل بالاخره یه هدفی باید داشته باشه، غرضی داشته باشه. بنابراین این که شما میگید یه فعل و یه غرض لازم نیست، یکیش باشه کافیه، مثلا غرضه تبدیل به فعل بشه و دیگه غرضی نباشه، این خوب این عبثه.
در واقع عبث دانستن غرض منجر به عبث شدن
خود فعل میشه. احسن. آره، شما میگید که این سیستم که یه فعل یه غرض این عبثه چون لازم نیست. میگیم نه، اتفاقا اگر اینجوری باشه خدا یه فعلی انجام داده. میگیم خدا چرا انجام داد این کارو؟ میگیم که اصلا هدف نداره. همین جوری این اشکال داره، باید یه هدفی خدا داشته باشه، یک غرضی خدا داشته باشه. اجمالا این فرضایی که ایشون تو این چیز کرده همش مورد اشکال دیگه، اشکال داره. چهار تا اشکال رو بیان، پنج تا بود، یکیش به نظرم میشه اونو مطرح نکرد، یعنی اونا ممکنه جواب بده. اما دلیل نهم، دلیل نهم عرض به خدمت شما، اجمالاً باز اینم دلیلم مال اشاعره است و میخوام بگن که اصلا نمیشه تصور کرد غرض رو در افعال الهی. خب اینا میگن که خب غرض یک امری خارج از ذات که در پیدایش فعل دخالت داره. خب پس واسطه در خلقت، یعنی یک چیزیه که در ذات خدا نیست، مثل فلاسفه نیست حرف اینا. میگن غرض یک چیزیه که به خاطر اون خدا فعلی رو انجام میده، واسطه در خلقت خداست، خلق به خاطر اونه. از سوی دیگه خدا خالق همه موجوداته و هیچ واسطه‌ای در خلق خدا قابل تصور نیست. یعنی بالاخره هر چی در عالم اتفاق میفته فعل خداست دیگه. بنابراین اصلا غرض بی‌معناست. همه اینا فعلن. همون فعله فعله، همون غرضه فعله. و همه موجودات عالم بدون استثناء فعل خدا هستن، نه اینکه بعضی از اونا فعل خدا باشن، بعضی از اونا غرض باشن. عبارت رو ببینید. قد بینا، بله من عبارت رو بذارم برای دوستان. بله البته دو تا عبارت، سه تا عبارت، سومی مفصل بود، من دیگه اونو چیز نکردم. خب عبارت ملاحظه بفرمایید. عبارت اول بفرمایید که قد بینا فی مسئله خلق الافعال، فی مسئله خلق الافعال انهو لا، یعنی همون کلام، انهو لا موجد الا الله. خب دقیقه فرمایید ایشون چی میخواد بگه، اشکالش کجاست؟ قد بینا فی مسئله خلق الافعال انه لا موجد الا الله تعالی، لا فاعل الا الله، لا موجد الا الله. و اذا کان کذلک کان الخیر و الشر و الکفر و الایمان حاصلا به ایجاده و تخلیقه و تکوینه. هر آنچه در عالم رخ میده فعل خداست، لا فاعل الا حقیقت الا الله. این جمله اشعریه. و و اذا کان الامر کذلک امتنع توقف کونهی تعالی خالقا و موجدا علی رعایت المصالح و الاغراض. ببینید این همون مبنای توحید افعالی اشاعره است که اساساً اینا علیتی در جهان قائل نیستن. فرقشون با فلاسفه اینه، فلاسفه علیت قائلن اما علت العلل رو خدا میدونن، یعنی به یه معنا علت فقط خداست، اما اینا نه، اینا اصلا علیت، یعنی مثلا آتش نمیسوزونه. حالا بحث فقط انسان نیست که بگیم انسان فاعل نیست، خدا فاعل افعال انسانه، نه، از اتفاقاتی که در طبیعت میفته. میگن خدا میسوزونه مثلا آتش کاغذ رو. نه نه نه، این نظریه کسب نیست، این نظریه نفی علیت و سببیت در کل عالم الا الله. یعنی ما فقط یه علیت داریم در جهان، یعنی مثلا الان من اینو برمیدارم، اینو خدا برمیداره، الان اینو که میخورم من رفع تشنگی میشه، رفع تشنگی رو خدا انجام میده، نه این خوردن، این خوردن
این.
ما فکر میکنیم مثلا ما کاغذی رو میذاریم داخل آتش، این کاغذ میسوزه، ما چی میگیم؟ میگیم آتش کاغذ رو سوزان. اون میگه نه، اون میگه که آتش رو هم ایجاد کرده خدا، قرار دادن کاغذ در آتش هم خدا ایجاد میکنه، سوختن کاغذ رو هم خدا، اصلا تو اونجا نباشه هم میسوزه، چه اونجا باشه خدا بخواد اون میسوزه، همش خدا، اراده خداست، اصلا لا فایده الا الله. اون وقت تو انسان، چون در قرآن گفته و انسان و هم یکسه بون، چون گفته در قرآن آیات میگه که خدا انسان کاسبه، انسانه که این کار رو انجام میده، اومدن نظریه کسب درست کردن، میگن خدا خالقه فاعله، انسان کاسبه. ولی کسب رو یه جوری توضیح میده اشعری که اونم جبره، هیچ فرقی نداره، یعنی انسان مثل این که این به اصطلاح استکان کاسبه، این چایه، یعنی این محل کسب، محل در واقع ما انسان هم محل اون فعله، محل قدرت حادثه که هیچ خاصیتی نداره. خب یه عبارت دوم هم داره، میگه که لوکان شیء من الممکنات غرضا لفعل الباری لما کان، بله، لما کان حاصلا به خلقه ابتداء بل به تبعیت ذالک الفعل و توسطه، لان ذالک معنا الغرض، معنا الغرض همینه، و لازم باطل لما ثبت من استناد الکل الیه ابتداء من غیر ان یکون البعض اولا بالغرضیه و تبعیه من بعض. خب عرض کردم ایجی و جوزجانی هم اینو فصل‌تر توضیح میدن که دیگه حالا قرار شد آقا فرمودن که خود عبارت کمتر بخونیم که سرعت بگیریم. خب اما اشکال این دلیل که اولا این اشکال این استدلال اینه که مبتنیست بر یک نظریه‌ای که ما اون نظریه رو قبول نداریم، یعنی مبتنیست بر انکار سببیت در نظام عالم و منحصر کردن علت در خداوند. خب امامیه و معتزله این دیدگاه رو قبول ندارن و معتقدند که در جهان حالا علت‌های طبیعی وجود داره، انسان هم فاعله، حالا بحث انسان جداست، بحث ویژه‌ای داره، ولی همون موجودات طبیعی هم سنت خدا اینه که قوانین گذاشته در طبیعت و اشیا بعضیاش علتی بعضی اشیای دیگه است و به اصطلاح با واسطه آتش اون شی میسوزه، اینا از قوانین خداست، هیچ کدوم بل استقلال نیست، آتش بل استقلال نمیسوزه، اونم به خاطر خاصیتی که خدا قرار داده، ولی خدا این نظام عالم رو در واقع به این صورت چیده. بنابراین خدا سنتش اینه که در عالم در واقع اشیا به این صورت، یکی علت اون یکی به این صورت باشه و بنابراین هیچ اشکال نداره که یه فعلی انجام بده برای یه فعل دیگه، هیچ اشکالی نداره و اصلا نظام جهان بر این اساسه و ما قبول نداریم اون حرفی که اشاعره، یعنی هیچ کس قبول نداره حرف اشاعره رو، نه امامیه نه حتی فلاسفه. منتها امامی و معتزله در مورد انسان فاعلیت قائلن، نه فقط علیت مثل علیت طبیعی که خداست یک سنت جبری گذاشته، که آتش بسوزونه، نمیتونه نسوزونه. ولی انسان اینجوری نیست، فرق داره. انسان در انسان قدرت رو قرار داده و البته این قدرت محدوده، در تحت سلطنت قضا و قدر خداست، ولی به هر حال انسان در همون دایره تقدیر میتونه یه کارهایی رو بکنه یا ترک بکنه اون کارها رو. بله، میرسیم به دلیل. باید هم تا همینجا باشه یا بخونیم؟ بخونیم، اینا بخون.
در واقع اینجور همون بحثی که میگن خداوند موجب نمیشه دیگه، هرچی هر قاعده ای ما بذاریم خداوند موجب میشه. یعنی چیزی دارن که من میگن این خدا به خاطر این مثلا آفریده، یعنی خدا رفته تحت این قاعده.
اون یه بحث دیگه بود، اون به اصطلاح اشکال دیگه بود که گفتیم که علت همون اشکال های اولیه بود، سوم چهارم فکر کنم، که این علت غایی خدا رو مجبور میکنه، یعنی باعث، در حالی که خدا آزاده. حالا اینا چند جور بیان کردن، تو بعضی از چند تا از دلایل، نه این اون نیست. این میگه ما طبق مبنای ما هر چی در عالم فعل خداست مستقیم، بنابراین معنا نداره که یه فعل مقدمه یه فعل باشه. خلق کردن مقدمه لذت اونم، مثلا باران بباره که ما رزق ببریم، این مثلا معنا نداره. خدا همه چی مستقیم، یکی مثلا آتش مقدمه سوختن باشه، این نیست، ما قبول نداریم. وقتی قبول نداریم پس غرض و فعلم از بین میره، چون غرض شما خدا فعل انجام میده که از این فعل اون غرض تولید بشه دیگه. حالا غرض ابتداعا اون لحاظ خدا تاثیر میذاره، فعل انجام میده. در خارج چه اتفاقی میفته؟ در خارج این اتفاق میفته که فعلی اتفاق میفته، نتیجه این فعل یک چیزیه که اون غرضه. من یه آبی میخورم، رفع تشنگی ایجاد میشه، خدا ما رو میآفرینه، ما لذت میبریم. خدا این باران رو میفرسته، ما مثلا غذا میخوریم، مثلا میوه ها در میاد، سبزی ها در میاد. خب در جهان اینجوریه، اونا اینو قبول ندارن، میگن که نه، لا فاعل الا الله، خدا مستقیما همه رو انجام میده. طبق مبناشون درسته، یعنی طبق مبنای اینا چیزی برای چیزی نمیشه اصلا، همه چیز رو مستقیما خدا انجام داده و به اصطلاح غایت و غرضی به اصطلاح به این معنای دقیق کلمه نیست. بله، ما مثلا میتونیم بگیم که اینجوری سنت خدا اینه، اینجوری ما مثلا میگن سنت خدا اینه که کاغذ رو تو آتش میذارید کاغذ بسوزه. در واقع اینجوری نیست، با دقت یعنی بر اساس این مبنا اینجوری نیست، ولی در ظاهر طبق سنت و قراری که خدا گذاشته کاغذ داخل آتش میسوزه، یعنی کاغذ، یعنی به ظاهر به قول مالبرانش در واقع، یا به تعبیر چیز، به تعبیر لایبنیتز، میگه اینا علیت چی دارن خدایا؟ علیت پنداری دارن. چون تو فلاسفه غرب مالبرانش در واقع همین نظریه رو داره که میگه اینا، اون تعبیرش چیز دیگه است، میگه علل موقعی، به تعبیر انگلیسیش چیه؟ اوکازیونالیسم. انگلیسی اون فرانسویه، تلفظ فرانسوی، انگلیسیش اوکیژنالیسم. اوکیژن یعنی موقعیت، موقعیت، در اون موقعیت خدا میسوزونه. لایبنیتز میگه اساسا خدا هم نمیسوزونه، خود منادها، ولی ما این انگاریه، به اصطلاح انگاری، چی گفتم دفعه قبل؟ پنداری، نه انگاری، انگارا انگلیسیش اون کلمش یادم نیست، کلمه لاتین انگاریه، علت انگاریه، علت واقعی خودشه. لایبنیتز میگه خودشه، مالبرانش میگه خدا. در هر دوتا منکر تأثیر و تأثیر اشیاء، ایشون میگه علت انگاریه، این در واقع علیت انگاریه به تعبیر اشاعره هم، یعنی انگار آتش میسوزونه. خودشون گفتن سنت، سنت خدا، عادت الله، عادت الله جرد. بر اساس عادت ما فکر میکنیم که آتش میسوزونه، اما با دقت اینجوری نیست، در واقعیت اینجوری نیست.
پس اینجا اگه اینجوری باشیم نسبت به بعضی از افعال میتونیم اشکال کنیم که اگر
فعلی
باشه که مستقیما خدا ما رو انجام میده، ما خب قرض که چیز خدا میده تو
کدوم افعال؟
دو تا فعله که این ما میگیم علت برای اونه.
اونا میگه میگن علته.
اونا نمیگن، چون میگن علت در خارج نداریم، پس این باطله. اینا ما میتونیم اینا میگیم که اساساً ما نگفتیم همه افعال اینه. بعضی افعال مستقیما خداوند انجام میده. یعنی قرازم که چیزی قلمبه تو خارج نبود.
نه، یه لحاظی میکنه برای یه هدفی در
واقع. اصلا این علیت نبود. یه چیزی رو خدا ایجاد کرد. بدون هیچ اینکه چیزی رو علت چیزی قرار بده. مستقیما. قرازم که چیزی
باشه، بالاخره ما میگیم که هر چیزی داره که خدا انجام بده. ممکنه شما بگید که اینجوری بگیم، حالا اینا رو باید بعداً بحث بکنیم. ممکنه شما اینجوری بگید که بعضی افعال غرضشون کاملا یک چیز دیگه است، ولی بعضی افعال غرضشون یه جوری انگار که مثل که خودشه. مثلا خدا مستقیما میاد به اصطلاح مثلا یک لذتی رو، یه حالتی رو در من ایجاد میکنه که یه حالتی مثل خوشحالی. مثلا میپرسیم خدایا چرا این کارو کردی؟ میگه میخوام تو خوشحال بشی. یعنی هم حالته، هم یه حالت خوشحالیه. چرا؟ به خاطر خوشحالی. باز به خاطر داره، یعنی خدا یه هدفی داره از این کار، ولو هدفش خودشه. یعنی خدا یه کاری، بله خدا مثلا میخواد، نوعا اینجوری نیست، خدا میخواد ما رو خوشحال بکنه. مثلا فرض بکنید که مثلا باران میفرسته ما خوشحال میشیم، مثلا یه کاری میکنه ما خوشحال. حالا فرض بکنیم خدا مستقیما بیاد، باز اونجا هم غرض داره. غرض خدا خوشحال کردن ماست. ما خوشحال کرد، یعنی با ایجاد اون حالت میخواد ما رو خوشحال بکنه.
خود اون اینم حسن فرض کنیم.
اینم حسن فرض.
اینجا دیگه دو تا فعلی که یک علت محل باشه.
باشه، ولی اعتبارا میشه گفت غرض.
یکی علت خودش نیستش که،
یعنی نه، یعنی بالاخره هدف. ما علت اصلا گفتیم از اول بذارید کنار. ما گفتیم اصلا غرض علت نیست. فلاسفه گفتن علت. علت هم بیاد معلول میاد. نه، ما اینو نگفتیم. غرض ما گفتیم برای اینکه ببینید، نه که همین جوری. چرا خوشحال کردی؟ همین جوری. چرا غمگین کردی؟ همین جوری. نه. یه چرا خوشحال کردیم؟ میخوام پاداش بهش بدم. یعنی پاداش دادن هم خوشحالیه. ببینید اینجا مثل خوردن و مثلا رفع تشنگی نیست. مثلا خوردن یه چیزی به اینجوری میذارم تو دهنم، این یه چیزه. اون رفع گرسنگی یه چیز دیگه است. اما اینجا پاداش همونه، هم خوشحالیه. پاداش هم خوشحالیه. اما یه لحاظ داره. یعنی با یه یعنی یه چیزی بالاخره خدا یه هدفی داره. میگیم چرا منو خوشحال میکنه؟ پاداش بدم. باز یعنی نمیگه همینجوری. همین
جوریه. این درست، این رو مبنای صحیحه. بخوام عرض کنیم این علیتی بین این دوتا برقرار نمیشه که این اشکال اشاعره وارد بشه. اینا میگن شما اینا فرض کردین که ما یه
خب عرض کردم ما قبلا
محقق شد.
بله
خدا انسان رو آفرید برای اینکه جود، غرضش جود بوده، مثلا جود کنه.
خب
اون قرار اون جود که یه چیز علمیه تو خارج نبوده که اینو انجام بده، اون جوده یه دفعه ایجاد بشه، بگیم این علت اونه.
نه بله همینجا همینه، این همینه. حالا این دو جوره. یه وقت میگیم ما خدا ما رو آفرید برای اینکه بعدش یه چیزی به ما بده، این دوتا میشه. یه وقت میگی نه همین آفریدن هم جوده. عرض کردم غرض ها یه جور نیستن. گاهی کاملا غرض یه چیز میشه، یه چیز جدایی در نظر گرفت. گاهی غرض خودشه، ولی یه اعتباری به یه اعتباری ما رو آفرینش می آفرینه برای اینکه جود، این جود خود همین آفرینشه، نه اینکه بعدن مثلا یه میوه به ما بده. مثلا
همین عرض اون علیت درست
نشد. علیت نیست. نه علیت اصلا کلا علیت به من اونه که اول گفتیم. بله گفتن اصلا تصور اینا اشتباهه. علت غایی اصلا ما که علت غایی نگفتیم. ما میگیم غرض، فلاسفه غرض و علت غایی میگن. ما میگیم آیا علت هم بگید، علت به اون معنا نیست که خدا رو مجبور میکنه به این کار. خب دلیل دهم اینه که فعل معلل به اغراض فعلیه که بشه با لمه ازش سوال کرد. این همون لمه. از طرف دیگه از دلیل فعلی میتونیم سوال کنیم که سوال کننده بتونه با سوالش سوال شونده رو مانع بشه. سوال میکنی چرا این کارو کردی؟ نکن. و در حالی که این در مورد خدا درست نیست، چون ما باید یا عرض به خدمت شما منع بکنیم خدا رو، یا باید با تهدید منعش کنیم، یا با مثلا عقاب منعش کنیم، بگیم اگه این کارو بکنی مثلا من عقابت میکنم، اگه این کارو بکنی سرزنشت میکنم، و اینا اصلا در مورد خدا محاله. برابری از افعال الهی نمیشه سوال کرد، و فعلی که نشه ازش سوال کرد معلل به غرض نیست. خود یادتون دیگه اولا بحث میکردیم گفتیم اصلا معلل به غرض یعنی میشه پرسید لما، لما ایشون میگه یعنی سوال. سوالم وقتی سوال کننده وقتی میتونه سوال بکنه که بتونه با این سوال، برای چی سوال میکنه؟ برای اینکه بتونه من بکنه دیگه. حالا یا من بکنه یا نکنه. بنابراین اینجوری میشه گفت صغرا فعل غرض، فعلی غرضمنده که بشه از اون سوال کرد. کبرا سوال از افعال الهی محاله، چون سوال لازمش اینه که ما بتونیم اینو منش کنیم، من لازمش اینه که تهدیدش کنیم، و اینا در مورد خدا معنا داره.
اینکارو حسن قبر این اشکال پیش
اومده دیگه،
یعنی چون حسن قبر
رو
یه چیزی بالا سر خدا دونسته.
آره یعنی اصلا نه سوال درست بود چیز نکرده. اصلا سوال چی گفته؟ سوال ما میکنیم یعنی اینکه میخوای تهدیدش کنیم، میخوای مانعش بشیم، مانع بشیم، مانع اینا نیست که. سوال میکنیم یعنی بچه عقلانیش چیه، و حتما هم معتقدیم بچه عقلانی داره، نه اینکه مانع بشیم تهدیدش کنیم فلان حرفا نیست. خب عرض به خدمت شما که بله عبارت رو ببینید، عبارتش طولانی. خب خب این عبارت رو میخونیم جوابا بمونه برای جلسه بعد. میگه من قال لغیرهی لما فعلت ذلك فهذا سؤال انما یحسن حیث و یحتمل ان یقدر السائل الا من المسئول من مسئول من هم نمی سؤال شده ان فعلی و ذالک من العبد فی حق الله تعالی محال فانه لو فعل ای فعل شاء فالعبد کیف یمنعه عن ذلك. چجوری میتونه من من کنه رو؟ اما به ان یحدده له یحدده بالعقاب و الایلام و ذالک علی الله تعالی محال، او به ان یحدده به استحقاق ذنب تهدیدش میکنه که تو رو عقاب میکنم، یا تهدیدش میکنه که لااقل به این که استحقاق مذمت پیدا میکنی و الخروج عن الحکمه، اگه این کارو اینجوری بکنی کارات از حکمت خارج میشه، و الاتصاب به صفاها کارت صفیحانه میشه. علای ما یقول المعتزله، معتزله همین حرفا رو میزنن دیگه، خدا رو تهدید میکنم به اینکه اگه این کارو بکنی کارات بخال حکیمانه نیست، و اینجوری میشه. و ذالکه ایزن محاله ان استقاق او للمت و اتصاف به صفات الحکمت و الجلال امور ذاتیت الله، خدا حکیم ذاتن، وقتی ذاتن حکیمه که نمیشه که با این فعل حکیم بشه، این فعل انجام نده حکیم نشه، اینجوری که نیست. و ما ثبت لشیء لذاتهی یستحیل ان یتبدل لعجل تبدل صفات عرضیت خارجیه. بله انسان مثلا این کارو بکنه یعنی آفرین حکیم شدی، نکنه حکیم نیست، اما خدا که اینجوری نیست. فثبت به هذه الوجوه انه لا یجوز ان یقال لله فی افعالهی لما فعلت هذا الفعل فان کل هاین فان کل شیء رو این زیاد تکرار میکنه، فان کل شیء صنعه ولا علت لصانعه، علت همه چی خداست، فعل خدا هم علت نداره، فقط یه علت داره، علیت هست، اونم علیت خدا نسبت به افعال. یه خود فعل خدا علت داشته باشه که اون علت غایی باشه، لما باشه، از لما از اون علت بپرسیم این درست نیست. بله اجمالا هم جوابش هم تفصیلنش عرض میکنیم دیگه، از آن نزدیک شدیم. اینه که بر معنای سوال اصلا نیست، معنای سوال یعنی سوال از وجه اون حکمت، وجه عقلانی اون حکمت، یعنی اون غرض که اگه نباشه این فعل عبثه، یعنی همین جوریه بدون چیزه. بنابراین حالا این جوابش رو خود بیشتر توضیح میدیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عجل فرجهم. خب فردا ببینیم چقدر دیگه میتونیم این ادله رو بخونیم، تموم نمیشه، با چند تا دیگه میمونه. خب حالا چیکار کنیم برای ادامه؟ یعنی این دو هفته که تعطیله، بعدش هم ماه رمضانه.